برنامه‌هایی که این تیم داره در سالی که کسب سهمیه المپیک اهمیت داره و انشالله موفقیت بچه‌ها در رقابت‌های بین‌المللی پیش رو.
بله، یه مورد رو که از اتحادی فرمودید، جام جهانی سعود کره جنوبی هستش که ششم اردیبهشت آغاز میشه در شهر سعود و ما یه 3-4 روز زودتر میریم برای اینکه با تیم ملی روسیه، کره و امریکا و آلمان اردوی مشترک داریم.
بله.
یعنی این تیم صبر ما به درجه ای رسیده که در هر حال دنیا توجه ویژه‌ای به این تیم داره و از رقبای اصلی همین تیمای قدرتمند هستش در دنیا که در حال انشالله که بچه های ما در المپیک 2020 توکیو انشالله خبرهای خوبی رو ما از اینا بشنویم. این مسابقات انفرادی هستش، اما جناب آقای معتمد هاشمی، ما کلن دنبال سهمیه تیمی هستیم. دقت کردیم مسابقات تیمی که تیم به تیم مسابقات حضور به اصطلاح برگزار میشه در المپیک کلن 8 تیم حضور خواهند داشت. 8 تیم، 4 تیم تیمهایی هستن که رنگ اول تا چهارم دنیا رو در همین مسابقاتی که پیش رو حدود 10 مسابقه هستش ما خواهیم داشت مشخص میکنن که مستقیم میرن المپیک، و 4 تیم بعدی تیم‌های 4 قاره، یعنی تیم‌های اول هر قاره هستن.
بله.
یعنی الان ما دیگه تقریبا تو ورزش 4 قاره داریم، برای اینکه آسیا و افغانستان یکی شدن دیگه.
بله.
اگر کردیم دیگه قاره امریکا هستش، قاره اروپا هستش و قاره افریقا. ما دنبال کسب سهمیه تیمی هستیم، چون در کسب سهمیه تیمی 4 شمشیرباز در المپیک حضور خواهند داشت که از این 4 شمشیرباز 3 شمشیربازش در مسابقات انفرادی شرکت خواهند کرد و در مسابقات تیمی. خب طبیعتا اگر ما در انفرادی یک سهمیه بتونیم بگیریم، ولی در تیمی اگر ما سهمیه بگیریم 4 شمشیرباز ما حضور خواهند داشت. مسابقات 3 مسابقات انفرادی هستش که خب 3 شمشیرباز ما اعزام خواهند شد به این مسابقات. بلا فاصله حدود 2 هفته دیگه ما جام جهانی مادرید رو داریم که دیگه مادرید هر نتیجه‌ای که ما کسب کنیم امتیازات تیمی جمع میشه.
بله.
از سئول هم دیگه امتیازات انفرادی جمع میشه. خب تیم ما آماده استش و 26 خرداد ما قهرمانی آسیا رو داریم در توکیو که خب جناب آقای معتمد هاشمی تحصیل‌های خیلی سنگینی برای ما قهرمانی آسیا داره و از الان هم که ما رفتیم بلیط رو رزرو کنیم، بلیط کمتر از 15,000 تومان نتونیم.
15 میلیون تومان فکر میکنم.
بله 15 میلیون.
گفتیم 15,000 تومان.
نه اشتباه کردم، 15 میلیون تومان نتونستیم هنوز رزرو کنیم. علی‌حال این کار رو انجام دادیم، چون مسابقات قهرمانی آسیا دیگه ضریب 1.5 داره، خیلی مهمه. بلافاصله اواخر تیرما ما جام جهانی قهرمانی جهان رو داریم که در بوداپست مجارستان برگزار میشه و اون مسابقات هم ضریب 2 داره و به همین ترتیب جام جهانی های دیگه لهستان هستش، بعدا ایتالیا هستش، به همیشه تو الجزایر هستش، توی مکزیک هستش و ما دائما این تیم ما باید به مسابقات جهانی اعزام بشه و ما از رنکینگ جهانی مستقیم به المپیک انشالله راه پیدا کنیم توکل بر خدا. اما در رابطه با اسلحه های دیگه‌مون، ما چون رنگ خوبی در دنیا نداریم، از الان برنامه‌ریزی کردیم که انشالله تو هر اسلحه پی و فلوره و همچنین اسلحه دخترها ما بهترین ها رو داریم، برایشون برنامه‌ریزی میکنیم که انشالله در اواخر اردیبهشت ماه سال 1399 که زون آسیا برگزار میشه انشالله ما بتونیم سهمیه المپیک رو به دست بیاریم.
بسیار ممنون از شما بازیده. برای ملی پوشان آرزو موفقیت میکنیم در این سال شلوغ و پر مسابقه و پر رقابت. تشکر از شما.
خواهش میکنم. منم از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم. در خدمت
هستم. استفتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. با استفاده شما.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
اساسنامه کمیته ملی المپیک با برخی تغییرات و اصلاحات اواخر بهمن ماه به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده شد که در برنامه قبلا با شما صحبت کردیم که مهمترین تغییرات اساسنامه مربوط به انتخاب دبیرکل و خزانه‌دار بوده و ظاهراً این تغییرات با موافقت IOC یا هم کمیته بین‌المللی المپیک هم همراه شده. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد در گفتگو با خانم آزاده پیراکو از خبرنگاران ورزشی و دبیر سرویس بخش منهای فوتبال روزنامه ایران ورزشی. خانم پیراکو سلام و عصر بخیر.
سلام آقای معتمد هستمی، عصر شما و همه شنوندگان این برنامه بخیر باشه. من در خدمتتون هستم.
بله بفهمید روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک به کجا رسیده؟
فکر میکنم که خودتون اعلام کردید که از طرف کمیته بین‌المللی المپیک اساسنامه‌ای که مسئولان کمیته ملی المپیک ایران ارسال کرده بودن تایید شد، اما با یکی دو تا تغییر. همون چیزی که ما تو برنامه که خیلی قبل‌تر راجع به موضوع صحبت کردیم من بهش اشاره کردیم که این موارد خیلی بعیده که مورد تایید IOC قرار بگیره و الان هم دیدیم که در عمل همین اتفاق افتاد و IOC با اعلام نظر خودش در مورد اون دو تا بند اساسنامه کمیته ملی المپیک رو تایید کرد و حالا این اساسنامه باید رأی هیئت وزیران رو بگیره که با توجه به روابط صالحی امیری با بدنه دولت خیلی بعیده که طول بکشه و به نظر میرسه که ظرف همین چند روز این اتفاق بیفته.
درباره اون دو سه بند بیشتر توضیح میفرمایید؟
بله بله حتما، چون نکته های مهمی هستش. کسایی که ورزش رو دنبال میکنن میدونن که قبلا به این شکل بود که انتخابات کمیته ملی المپیک به گونه برگزار میشد که هم رئیس هم دبیرکل و هم سایر اعضای هیئت اجرایی که خزانه دار هم عضوی از اون بود توسط مجمع انتخاب میشد، یعنی افراد هر کسی که متقاضی بود اگر شرایط رو داشت میرفت ثبت نام میکرد و در نهایت در مجمع انتخاباتی مورد تایید میشد، باید رأی اعضای مجمع رو میگرفت. اما الان با توجه به اتفاقاتی که در کمیته ملی المپیک افتاد، مسئولین کمیته ملی المپیک به دنبال این بودن که دبیرکل و خزانه دار رو به یک شکلی انتصابی بکنن. نمیشه کامل گفت انتصابی نه انتخابی، به این شکل رئیس پیشنهاد بده رئیس کمیته به هیئت اجرایی و هیئت اجرایی هم اون رو تصویب بکنه. افرادی که حالا باید واجد شرایط باشن دیگه، مثلا در مورد دبیرکل عنوان شده که 10 سال سابقه مدیریت اجرایی تو ورزش قهرمانی، تسلط به زبان انگلیسی و البته اون چیزی که من آشنایی به زبان انگلیسی، در حالی که حالا برای دبیرکل باید بحث تسلط به زبان انگلیسی باشه و در نهایت هیئت اجرایی مصوب کنه. چیزی که در اساسنامه ما نوشته شده بود این بود که فردی که رئیس معرفی میکنه از هیئت اجرایی تایید میکنن حق رأی داشته باشه توی هیئت اجرایی، که این خیلی بعیده، چون اصلا با اون اصلی که IOC دنبال میکنه و اون دموکراسی هست کاملا متناقضه. چرا؟ چون وقتی که رئیس دو نفر رو خودش معرفی بکنه و بعد اون از هیئت اجرایی رأی بگیرن، عملا یعنی رئیس سه رأی خواهد داشت.
سه هیچ جلوه به قول معروف.
دقیقاً، برای هر طرحی که بیاره سه هیچ جلو میتونه طرحش رو مصوب بکنه و چون IOC دقیقاً نظر و حالا ایده‌ای که دنبال میکنه بر اساس اون منشورم غیر از این هستش، به هیچ وجه این رو قبول نمی‌کنه. همون موقع ما هم نوشتیم، هم توی برنامه شما زحمت کشید تماس گرفتید اعلام کردیم، خود شما هم گفتید و خیلی بعید بود که این تایید بشه و الان می‌بینیم که این اتفاق افتاده. فقط در چه صورت IOC رو تایید می‌کرد؟ اگر رئیس بابا ما گزینه‌های مورد نظر خودش رو معرفی می‌کرد و رأی از مجمع می‌گرفت، یه مجمع 60 افراد نفر واسه رأی بدن میتونستن بیان توی اتجه این حق رأی داشته باشن. اما دقیقا مثل این مونه که دو نفر همکار باشن، یه نفر به اون یکی بخواد یه حق و امتیازی بده، خب عملا این اتفاق نمیفته. معمولا باید یه مرجع بالاتر اون حق رو بده که در کمیته ملی المپیک و در و از نظر مراجع بین المللی اون مرجع بالاتر مجمع هست. بلان چون مجمع نقشش کمرنگ شده، عملا این حق رأی ندارن، یعنی دبیرکلی که انتخاب میشه بیشتر یه کارمند عالی رتبه است که اموری که هیئت اجرایی مصوب میکنه رو ببره و اجرا بکنه و هماهنگی ایجاد بکنه بین کمیسیون ها و بخش های مختلف کمیته ملی المپیک.
بله.
و یک نمیدونم چقدر وقت دارم چون خیلی
طولانی در حد یک دقیقه اگه ممکنه نکات مهم رو شرف فرمایید.
یعنی که اتفاق افتاد به این صورت هستش که ما 6 نفر از اعضایی که عضو هیئت اجرایی هستن در اصل هیئت اجرایی به این ترتیب هستش که ما معمولا به اشتباه کل رو میگیم هیئت اجرایی، 6 نفر هیئت اجرایی هم 5 نفر هیئت رئیسه و مجموع اینا میشه حالا کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپیک. اون 6 نفر که رئیس فدراسیون المپیکی هستن در این شرایط میتونن بیان تو مجمع که رئیس فدراسیون باشن. الان به این مدتی که اصلا اساسنامه ما مسکوت بود راجع به این موضوع، الان اومدن گفتن اگر کسی به هر دلیلی تو فدراسیونش نباشه میتونه تا پایان دوره 4 سالش این عضویت رو داشته باشه، اما آیوسی رو هم رد کرده و با این حساب ما باید منتظر تغییر تو بحث اون یکی از اعضای هیئت اجرایی بشیم که آقای رحیمی هستن که ایشون به خاطر اینکه رئیس فدراسیون هندبال بودن انتخاب شدن، اما چون قانون بازنشستگی شامل حالشون شد از این فدراسیون استعفا دادن و حالا باید ببینیم که چه شرایطی پیش میاد. ضمن اینکه در مورد دبیرکل و خزانه دار با توجه به شرایطی که دبیرکل ما در حال حاضر دارن به نظر میرسه که در آینده نزدیک گزینه‌های دیگری معرفی بشن و باید ببینیم توی یکی دو ماه آینده چه اتفاقی میفته.
بسیار ممنون از شما خانم پیراکوب به خاطر توضیح کامل پیرامون اتفاقای کمیته ملی المپیک. تشکر.
خواهش میکنم. ممنون از شما به خاطر تماستون.
خدا نگهدار. بعد از مشخص شدن 4 تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا، امشب تیم‌های راه‌یافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ اروپا دومین رویداد مهم باشگاهی فوتبال در قاره سبز هم مشخص خواهند شد. امشب تیم فوتبال ناپولی با کارلو آنجلوتی مربی با سابقه خودش، کسی که سابقه قهرمانی با آس میلان در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را به عنوان مربی داره، با آرسنال بازی میکنه، ولی در مسابقه رفت این توپچی‌های لندن بودن که 2-0 مقابل ناپولی برنده شدن و شاید حالا در کشور ایتالیا و ورزشگاه سن میکرو نتیجه به شکلی رقم بخوره که آبی‌های بندر ناپل بتونن که به مرحله نیمه نهایی برسند. مسابقه دو تیم اسپانیایی والنسیا و ویارال در شرایطی برگزار میشه که در بازی رفت والنسیا 3-1 ویارال رو شکست داد. آینتراخت فرانکفورت از آلمان در مسابقه رفت شکست سنگین 4-2 رو مقابل بنفیکا متحمل شد. شاید در بازی برگشت شرایط برای نماینده فوتبال آلمان تغییر بکنه. و سرانجام این که تیم چلسی با 1 در مسابقه رفت برابر اسلاویا پراگ برنده شد در کشور جمهوری چک و در ورزشگاه استنفورد بریج کار آسانی داره تیم آقای ماریتسیو ساری برای مقابله با این تیم نچندان پرستاره از کشور جمهوری چک. از مطالب دیگر فوتبال اروپا هم بشنوید که رکورد شکنی آفریقایی‌ها در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا جالب توجه است. سادیو مانه ستاره سنگالی تیم فوتبال لیورپول به سومین بازیکن آفریقایی در تاریخ مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شد که موفق شده که در این مسابقات 10 به ثمر برسونه. دیشب تیم فوتبال لیورپول مقابل پورتو 4-1 برنده شد و به مرحله نیمه نهایی رسید که سادیو مانه سنگالی به سومین بازیکن آفریقایی تاریخ مرحله حذفی رقابت لیگ قهرمانان تبدیل شد که تونسته 10 بزنه. در کنار این بازیکن نام‌های ساموئل اتو و دیدی دروگبا هم در تاریخ رقابت لیگ قهرمانان اروپا جاودان است. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. آرزو میکنیم که تعطیلات آخر هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید و ازش رو هم فراموش نکنید و روز شنبه هفته آینده انشاءالله مجددا ساعت 18 شنونده برنامه زنده ورزش ایران باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
متشکرم از همکاران خوبم در برنامه زنده ورزش ایران و همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز، ساعتم 18:46 دقیقه است. اما امروز روز ارتش، این روز رو گرامی می‌دانیم و می‌خوایم تا چند لحظه دیگه صحبت کنیم با جناب آقای امین اسحاقی، مدیر عامل مطبوعات و خبرگزاری‌های استان لرستان به همین مناسبت. آقای ساکی سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام و فروتنی دارم خدمت شما سرکار خانم گرجی و همه شنوندگان عزیز رادیو محترم ایران. همکنون که خدمت شما صحبت میکنم در استان لرستان در اکثر نقاط به ویژه در شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان بارش باران رو داریم و اما همین بارش باران متاسفانه مشکلات عدیده‌ای رو برای عزیزان سیل زده به وجود آورده که در اماکن اضطراری و اردوگاه‌های موقت به سر می‌برن و در زیر چادرها، اما به هر حال عوامل امدادی در تلاش هستن که بتونن این مشکلات رو به حداقل ممکن برسونن.
بله،
عرض به حضورتون که همینک که خدمت صحبت می‌کنم در خدمت امیر تقی‌خانی معاون محترم فرهنگی و روابط عمومی و سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. ضمن تبریک روز ارتش خدمت ایشون و همه عزیزان جان نثار ارتش جمهوری اسلامی ایران، اجازه میخوام دقایقی رو در خدمت امیر تقی‌خانی باشیم.
بله
امیر، سلام عرض میکنم، خدا قوت، درود بر شما.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، در خدمت هستم. الو
بفرمایید. بله میشنویم گزارش شما آقای ساکی.
بله خدمتتون عرض بکنم که من ضمن این که خدمت شما هم خدا قوت عرض میکنم، خدمت مردم شریفمون عرض میکنم که ما امروز یک اقدام خوبی رو انجام دادیم در مجموعه ارتش و اون هم این بود که در چند مرکز استانمون و مناطقی که در واقع گرفتار سیل بودند، به جای اینکه اون رژه بزرگ اقتدار ارتش رو داشته باشیم، رژه بزرگ خدمت ارتش رو داشتیم. اتفاقا ما در همین سه شهر اهواز، خرم‌آباد و گرگان ما توانستیم با راه انداختن ستونهای خودرویی و افرادی که در این خودروها استقرار پیدا کرده بودند، همراه با نیازمندی های ضروری مردم شریفمون رو از حالا اقلام اولیه مثل آب معدنی تا ارزاقی که مورد نیازشون بود، اینها رو همراه با این خودروها به همراه تیم‌های پزشکی در قالب چند تیم پزشکی اعزام بکنیم. صبح که من تماس داشتم از ساعت 9 صبح این عزیزان اعزام شدن و تقریبا ساعتی پیش من تماس گرفتم با عزیزانمون در همون منطقه هم جنوب هم شمال و هم غرب. آخرین اخباری که داشتم این بود که این اقلام توزیع شده و توسط تیم‌های متعدد ما در روستاهای اطراف پل دختر در حال واگذاری است. البته این خدمت رسانی در مناطق فقط به این موضوع ختم نمیشه. ما بیمارستان‌های صحراییمون ملت شریف و مستظرن که همچنان برپاست.
بله
و از سوی خدمتتون عرض بکنم که چند پل رو مجموعه ارتش روانه کردن بر روی رودخانه ها، هم در منطقه جنوب و هم در منطقه غرب و البته در منطقه شمال در همون اوایل این بحران و باز هم بر اساس درخواست مسئولان ستاد بحران در منطقه غرب و در واقع لرستان، باز روانه کردن چند پل دیگر ادامه داره.
درسته.
درود بر شما امیر. خوشبختانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی گروه مهندسی ارتش خوشبختانه پای کار بودن از همون لحظات آغازین و دستمریزات داره خدمات و زحمات این عزیزان. اما بفرمایید عزیزان تیز پرواز هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی چه اقداماتی انجام دادن و چه کارهایی در پیش دارن؟
بله هوا نیروز خوشبختانه خب مردم شریفمون واقعا اینها رو ما هم فرشته های نجات میشناختند از زمان جنگ.
بله.
تا الان اینها واقعا هر دفعه صدای این بالگردها در دوران دفاع مقدس شنیده میشد و در همین در واقع اتفاقات اخیر هم باور کنید آنچه که من دارم به شما عرض میکنم غلو نیست. ما از زبان مردم شریف رو میگیم احساس میکردن که در واقع روزنه های امیدی برای نجاتشون برای کمک بهشون ایجاد شده و یک احساس امنیت و دلگرمی میکردن. خب مجموعه هوانیروز ما هم چه بالگردهای 214 ما و چه بالگردهای شنوکمون و البته اجازه بدید که من حق مطلب رو در مورد نیروی دریایی هم ادا بکنم. چندین پرواز بالگرد 212 نیروی دریایی هم در چند نقطه مشغول خدمت بود، ولی خب بار سنگینی از این کار بزرگ بر دوش عزیزان هوانیروزمون بود. من تصاویری رو پریروز نگاه می‌کردم و البته دیروز که دیدم این عزیزان با این هلیکوپترهای شینوک در جایی می‌نشینند که باور بفرمایید در حالت عادی به هیچ عنوان هیچ استاندارد پروازی اجازه نشستن در اون نقاط رو نمیده. خلبان ریسک میکنه.
درست.
از جانش میگذره برای اینکه جان هموطنش رو نجات بده. یک شرایط بسیار سخت. خب با همین تلاش ها هوانیروز تونست یک رقم قابل توجهی بار رو جابجا بکنه. وقتی که به 700 سورتی یا 700 مرحله پرواز داشته باشه هزاران نفر رو بتونه جابجا بکنه و ارزاق و نیازمندی ها و مواد اولیه رو به دست
بسیار عالی
دست ولیزاد و خسته نباشی درز میکنیم خدمت بلی. امیر قربانی فرمانده محترم هوا نیروز و همه تیز پروازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بلی. و اما
آقای ساکی ببخشید چون زمان نداریم عذر میخوام از شما. خیلی متشکرم از سپاسگزاریم از شما و آقای امیر تقی‌خانی که همراه ما بودن و همه ارتشیان بزرگوار که واقعا این روزها سنگ تمام گذاشتن. خدا قوت به همشون. متشکرم از شما آقای ساکی.
خداحافظ.
18:54 دقیقه و اینجا رادیو ایران.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
یا خب فیلتر روغن چی بندازم برای؟
فیلترشو نمیخواد عوض کنی. دفعه پیش عوض کردم.
من میخوام روغن تازه بریزم تو ماشین. اگر فیلتر عوض نشه که هرچی جرم تو فیلتر قبلی دوباره میره تو موتو. اصلا انگار روغن عوض نکردی. حالا فیلتر خوب بندازم یا؟
مگه فرقی هم میکنه؟
نه چندان فرقی نمیکنه. فیلتر روغن وقتی خوب نباشه موتور جرم میگیره. اون وقت خوب و روون کار نمیکنه. نهایتش اینه که موتور یاتاقا میزنه. میبینی خیلی هم فرق نداره.
ای بابا من نمیدونستم. پس حتما فیلتر روغن خوب بنداز.
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه. فیلتر سرکان وسط میندازم.
فیلتر سرکان هوادار ماشین.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
الدنیا سوق الخسران،
گیتی بازار زیانکاری است. حجت الاسلام سرلک.
یکی از خطوط اصلی کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و در سایر تعابیر نورانیشون معرفی دنیاست، رونمایی از ظرفیت‌ها و از آفات دنیاست. دنیا یعنی چی؟ دنیا به معنای این ظرف زمانی و مکانی که ما درش قرار داریم و توش اتفاقات و حادثه‌هایی رخ می‌دهد و بر اساس اون اتفاقات و حادثه‌ها که بعضیاشون جذابند بعضیاشون غیر جذاب هستند، در دل ما تمایلاتی شکل می‌گیره، هوس‌ها و هراس‌هایی که در ظرف موقعیت هامون ما با نوع نگرشمون در دنیا به دست میاریم یا از خودمون نشان میدیم و بروز میدیم. دنیا به واقع این جنبه ماجراست. امیرالمومنین فرمان دنیا جایی است که، حالا به این توضیحی که بنده عرض کردم، اکثر انسان ها به خاطر نداشتن تمایلات بالغ، نداشتن حراس های درست، مثلا از قیامت نمی ترسیدند، مثلا فرض بفرمایید از حق الناس ابایی نداشتند، یا هوس‌های نابجا نسبت به مال و ثروت، حلال و حرام تمایل پیدا می‌کردند، نسبت به شهوات، قدرت، برای به دست آوردن قدرت گاهی مملکتی رو به هم می‌ریختند. آدم‌هایی که به تمایلات بالغ نرسیدند در ظرف موقعیت‌های خودشون، اینا اهل خسران هستند. لذا امیرالمؤمنین این مثال رو می‌زنن، این تشبیه رو می‌کنن. فرمود دنیا مثل یه بازاری است که بازار زیانکاری است. آدم‌هایی که وارد این بازار می‌شن، اگر به تعبیر قرآن جز مخلصین نباشند، اینا به اغواء شیطان و به گمراه شدن از ناحیه شیطان مبتلا خواهند شد. پس یادمون باشه، باز به تعابیر روایات دیگر، دنیا یک دریای عمیقی است که خیلی ها توش غرق شدند، البته بعضی ها هم غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. اینها عبور کردند، فزنا و هیه خامده، عبور کردند در حالی که این آتش ها دامن اونها رو نگرفت. چرا؟ چون دلشون با خدا بود، مبنا داشتند، معیار داشتند، بلد بودند محبت هاشون رو کجا نثار کنند، بلد بودند با اولیاء خدا چجوری از در تواضع و ادب وارد بشن، بلد بودند با دشمنان خدا چجوری موضع گیری بکنند. دنیا ظرف بروز تمایلات انسان است. اگر این تمایلات بالغ نباشه، اگر این تمایلات نورانی نباشه، انسان داره خسارت میکنه. خدا انشالله به همه ما توفیق بدهد که با نگاه باز، با ایمان به خدا، انشالله بتونیم از این دنیایی که خیلی ها رو در کام خودش بلعیده، با عافیت و با امنیت معنوی انشالله عبور کنیم و یه عمر طولانی و انشالله با برکتی هم داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
گیتی که در آن کس رخ مقصود ندید، و از آتش آن هیچ به جز دود ندید. بازار خرابی است که سوداگر آن به